سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بنام خداوند لوح و قلم، حقیقت نگار حضور و قدم، خدایی که داننده راز هاست، نخستین سرآغاز آغاز هاست. به نام حضرت دوست که هر چه هست از اوست، و به شکر وجود زیجود که قلب تپنده همه دوستی ها از آن اوست، و به نام آن که بندگان را به خطاب کرامت با هزاران لطافت می نوازد و به سوی خود می خواند، و سپاس و ثنای بی حد بر آستان بی همتای اهلیت. سلام و درود بر رسولان بزرگ الهی خواسته خاتم پیامبران حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم، که منتب او ما ینتب عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، او که انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و مشعل فروزان و داعیا الى الله به اسمه و سراجا منیرا، رحمتی است برای همه جهانیان، و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. و درود بر جانشینان بر حق آن حضرت، حضرات معصومین علیهم السلام، که خداوند در وصف آنان فرمود: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. و درود میفرستیم بر مجاهدان عرصه علم و عمل، جهاد و شهادت، علما و روحانیون، به ویژه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. و درود بر شهیدان گلگون کفن انقلاب اسلامی و آرزوی سلامتی و طول عمر برای رهبری فرزانه انقلاب حضرت امام خامنه ای. جلسه به منظور اولین سالگرد رحلت عالم فرزانه حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید موسی میر مدرس و رونمایی از آخرین اثر علمی آن مرحوم برگزار شده است. در همین جا از خدای منان می‌خواهیم آن عزیز را طبق وعده سلامن طولا من رب رحیم محشورش فرماید. در همین ابتدا دعوت می‌کنم از برادر ارجمندم حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر منصور میر احمدی، رئیس محترم پژوهشگاه علوم و اندیشه سیاسی، انشاءالله دقایقی رو محضر این عزیز بزرگوار باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
اولین سالگرد زایعه در گذشت برادر ارجمندمان، دوست گرامی و صمیمی همه حضار محترم پژوهشگر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین، عجایب المدرس هست که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و همچنین پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و انجمن مطالعات سیاسی و حوزه برگزار میشه. من به نوبه خودم و به نیابت از پژوهشگاه و به طور خاص دوستان این مرحوم در پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی غیر محرم عرض میکنم خدمت تمامی سروران گرامی عزیز حاضر در جلسه، بزرگواران و سروران گرامی، و تشکر میکنم از قبول زحمتی که صورت گرفت و این جلسه، جلسه بزرگداشت رو تشریف آوردن. قطعاً
چنین جلسه‌ای و برگزاری این بزرگداشت بهانه‌ای است برای تجلیل از یک پژوهشگر بسیار ارزشمند که به درستی و به انصاف نماینده است از یک جریان فکری و اندیشه‌ای در حوزه علمیه هم که در این جریان فکری خوب درخشیدند و خدمات ارزنده‌ای رو تقدیم داشتند. این جلسه قطعا بزرگداشت یک اندیشه و فکری است و یا یک جریان فکری است که توانست الحمدلله در وجود شریف جناب مرحوم میر مدرس به نظر من دو نکته بسیار مهم رو با هم تحقیق بکنه و خدمات ارزنده ای رو به جامعه علمی ما و به نظام تقدیم بداره. نکته نخست، این اندیشه صرفاً یک اندیشه انتزاعی نبود، فکر انتزاعی نبود، بلکه دغدغه من بود، ناظر بود به واقعیت‌های بیرونی جامعه، تلاش می‌کرد فکر و اندیشه رو در رابطه با مسائل و مشکلات جامعه ببینه و تلاش بکنه راه حل‌ها و راهکارهایی رو برای حل معضلات پیشنهاد بده، در مسیری قرار بگیره که مسیر نیازمندی هاست، مسیری است که پرسش‌های واقعی جامعه رو نشون میده در یک عرصه خاص و الحمدلله توانسته بودن فکر و اندیشه خودشون رو با واقعیت‌های روز و مخصوصا نیازمندی‌های حوزه علمی قوم گره بزنن و ما به طور آشکار می‌توانیم این جهت‌گیری و این دغدغه‌مندی رو در پژوهش و آثار مرحوم میرمدرس ببینیم، مخصوصا در پروژه‌ها، مقاله‌ها، کتاب‌ها که امروز هم گونامه‌ای صورت می‌گیره نشان میده که این جهت‌گیری وجود داشت. نکته دوم، این فکر و اندیشه جهتمند همراه شده بود با اخلاق و موازین اخلاقی. پژوهشگری با اخلاق و با رعایت موازین اخلاقی کار خودش رو انجام میداد. ما این افتخار رو داشتیم که در چند سال گذشته همکاری مرحوم مدرس رو در پژوهشگری علوم و اندیشه سیاسی داشته باشیم. فرد بسیار متخلف و بسیار دوست داشتنی بود و همه این دوستان ما در پژوهشگری بعد تا در این مدت کوتاه خاطرات بسیار خوبی از رفتار و کرامت این بزرگوار داشتن. این جریان تلاش میکرد فکر و اندیشه ناظر به واقعیت بیرونی رو با اخلاق همراه بکنه و توانست از این حیث برگیده من تأثیر خودش رو در شعار فکری خودش بر جای بذاره. من قصد صحبت ندارم، وظیفه داشتم که خیلی مقدم عرض کنم خدمت همه بزرگواران و از دوستانی که زحمت کشیدن و این مراسم رو برگزار کردن تشکر میکنم و برای روح این مرحوم هم از خداوند متعال شادی و همچنین علوم درجات رو مسئلت دارم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکات.
تشکر میکنم از برادر رجمن جناب جتنسان و مسلمین دکتر میر احمدی. اگر بخواهیم نظام اسلامی همچنان اسلامی و انقلابی باقی بماند، باید حوزه علمیه انقلابی بماند. اگر حوزه علمیه انقلابی نماند، نظام در خطر انحراف از انقلاب قرار خواهد گرفت. با نگاه برنامه‌ریزی لازم در پرتو فضل الهی، صدها مدرس موفق و انقلابی تربیت می شوند و با تکیه بر رابطه قلبی و معنوی طلاب و مدرسین در حوزه تفکر و روحیه انقلابی هر چه بیشتر ترویج خواهد شد. مقام معظم رهبری. من جا داره همینجا خیر مقدم هم عرض بکنم منظر همه عزیز جالسین محترم، فریقان معظم، خاصه حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای جعفری گیلانی، ریاست محترم هیئت و منابع دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. به خاطر اینکه زیر وقت هم داریم دعوت میکنم در همینجا از حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر مهاجر نیا که انشاءالله دقایقی هم خدمت این عزیز باشیم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.
رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بندم از همه حضار و اساتید گرامی تقدیر و تشکر میکنم، مخصوصا از محضر حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای جعفری گیلانی که به گردن همه ما حق دارن، از محضر ایشون به خصوص تقدیر و تشکر میکنم. موضوع بحثی که قرار است من مصدع بشم، ابتدا در خصوص آثار مرحوم میر مدرس هست که دوستان فرمودن علاوه بر معرفی آثار به مناسبت موضوع حوزه انقلابی و تحول در حوزه هم اشاراتی داشته باشم، که خب البته مناسبم هست آخرین اثری که بناس رونمایی هم بشه، چون عنوانش مدیریت تحول در حوزه هست، قاعدتا من به این موضوع هم اشاره خواهم کرد. خب ابتدا یه اشاره‌ای به کارهای پژوهشی که این مرحوم داشتن اشاره داشته باشم، بعد وارد محتوای آخرین اثرشون میشم. یکی از ویژگی‌هایی که مرحوم میر مدرس از ابتدای طلبگیش داشت، روحیه پژوهشگری بود. سال 60 ما با هم وارد حوزه شدیم و از همون ابتدا این روحیه تحقیقی و پژوهشی رو من در وجود ایشون می‌دیدم. دهه 60 اولین اثری که همون موقع با زحمات آقای جعفری گیلانی، یه سری کلاس‌هایی در دفتر تبلیغات بود تحت عنوان تحلیل سیاسی موضوعات مختلف، توی اون کلاس‌ها ما با هم شرکت می‌کردیم. بعد از مدتی من دیدم که ایشون یکی از موضوعات براش خیلی جلب توجه می‌کرده بود و خودش هم یه کارهایی داشت ذیل اون انجام می‌داد و نهایتاً در اواخر دهه 60 یعنی اوایل سال 70 اولین اثر ایشون تحت عنوان متد تحلیل پدیده‌های سیاسی چاپ شد، که در پایان اون کتاب یه تحلیلی راجع به نرمش قهرمانانه یا پذیرش قدنامه 598 تحلیلی بود که خودشون به خصوص به عنوان زمیمه اون کتاب داشت که قابل توجه و خوندنیست. دهه 70 اثر دوم ایشون تحت عنوان کوروش و ذوالقرنین از دیدگاه تاریخ و آیین، یکی از مباحثی که در این دوران مطرح بود و در بعضی از محافل مورد توجه بود، این که ذوالقرنین همان کوروش هست. خب در تفسیر المیزان توجه دارید که علامه طباطبایی یه اشاراتی داره و احتمال دادن که کوروش همون ذوالقرنین باشه. در پاکستان هم عبدالعلا مودودی هم همین احتمال را داده بودن، بعضی دیگه هم در واقع به همین بحث اعتقاد داشتن. در مقابل هم مخالفینی بود که از قبل روی موضوع بحث کرده بودن. این موضوع مورد توجه ایشون قرار گرفت و سال 1373 دومین کتابشون با همین عنوان چاپ شد. دهه 80 ایشون دو تا کتاب منتشر کردن. خب دهه 80 یکی از دوران و مقاطعی است که در انقلاب اسلامی در واقع یکی از بحث برانگیزترین و چالشی ترین مباحث تو کشور بود. جریان دوم خرداد از یه طرف و بحثایی هم که بالاخره تو کشور مطرح شد، اینا باعث شد که مرحوم میر مدرس ابتدا رفت به سمت این که راجب مهمترین مقوله‌ای که اون روزا مطرح بود تحت عنوان جامعه مدنی، یه نقدی به جامعه مدنی نوشتن تحت عنوان جامعه برین یا توی زیر عنوانش هست جستاری در جامعه مدنی و جامعه دینی. خب که سال 1380 چاپ شد. سال 82 به مناسبت سالی که مقام معظم رهبری با عنوان افتخار و عزت حسینی و افتخار حسینی و عزت بقیهش رو شما بگید، عزت و افتخار حسینی، بله، کتابی نوشتن، یه تحلیل بسیار جالبی بود که مدت ها من دیدم که همه عصرا بعد از پایان کارشون ایشون تو همین کتابخونه اهل قلم مشغول نوشتن یه کتابی تحت عنوان عاشورا در آینه زمان، یا تحلیل نو از فضای شکل‌گیری عاشورا که انصافا یه تحلیل نوعی هم هست، راجب عاشورا نوشتن و دقیقا یه کاری بود که به مناسبت شرایط زمان و مکان نوشتن. دهه 90 ما در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اونجا یه موضوعی تحت عنوان مدیریت تحول سیاسی در حوزه که به مناسبت دیدگاه مقام معظم رهبری در مورد تحول در حوزه بود، اونجا عنوانی داشتیم که با توجه به این که این مرحوم در دفتر مسئولیت ستاد پیگیری منویات مقام معظم رهبری رو داشت، ما از ایشون خواهش کردیم که چون شما زمینه این موضوع رو دارید و کار کردید، بیاید این موضوعی که تصویب شده شما بپذیرید، که خب قبول کردن و سال گذشته این اثر ایشون هم چاپ شد تحت عنوان مدیریت تحول سیاسی در حوزه های علمیه. خب مجموعه های پراکنده ای هم داشتن که حالا فرمودن جناب آقای دکتر میر احمدی تحت عنوان موضوعات مختلف شبه شناسی و خدمت شما عرض کنم همین بحث تحول در حوزه و چیزایی از این قبیل که کار پراکنده زیادی داشتن. یکی از ویژگی های برجسته جناب آقای میر مدرس این بود که دقیقا در زمان زندگی میکرد و روی اعتقادات و روی باورهایی که داشت شدیداً تعصب داشت و پایبند بود و به اعتقاداتش کاملا، خب صلواتی هم محمد بفرمایید، جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر خدمتتون است. خب اینها مجموعه کارهایی بود که از ایشون منتشر بود. خواستم قبل از اینکه وارد محتوا بشم یه گزارش مختصری خدمتتون عرض کرده باشم. خب ویژگی ایشون عرض کردم، یکی از ویژگی‌های مهمش این بود که واقعا نسبت به مسائل روز و اقتضاعات روز به صورت جدی در زمان زندگی میکرد و توجه داشت. لذا کتاب آخر ایشون که مدیریت تحول هست دقیقا در همین راستاست، بحث تحول در حوزه و بحثی که امروز هم مقام معظم رهبری تحت عنوان حوزه انقلابی مطرح کردن، کتاب دقیقا در همین راستاست و موضوعات مختلفی در این کتاب مطرح شده. من مجموعه مباحثی که مطرح شده به اضافه یه بازسازی تحت عنوان 400 در حوزه تحول در حوزه های علمیه و بحث خدمت شما عرض کنم حوزه انقلابی رو خدمتتون عرض میکنم. اولین سطحی که در کتاب بهش توجه شده و تحول مبتنی بر این سطح هست این است که ما قبل از هر چیزی که به فکر تحول بیفتیم باید بریم به سمت این که چشماندازها، اهداف، مأموریت‌های تحول رو مشخص بکنیم. نمیشه بدون داشتن یک چشمانداز کلان و یک اهداف و مأموریت‌ها ما بخوایم دست به تحول بزنیم. تحول از چی؟ تحول به چه سمتی؟ بنابراین گام نخست هر تحول این است که اهداف و چشماندازها مشخص بشن و در همین راستا داشتن یک الگوی تحول بسیار ضروری است. وقتی ما میگیم در حوزه با تحول ایجاد بشه، با چه الگویی؟ ما میخوایم چه اتفاقی بیفته؟ همون اوایلی که بحث تحول مطرح شده بود یه عده‌ای از خود حوزویان ما استیهاش داشتن که آن حوزه رو میخوان متحول بکنن، مثل که بناس حوزه مثلا خراب بشه، به دلیل اینکه اینها تصور یک الگوی مناسبی نداشتن، فکر میکردن بناس حوزه خراب بشه، بناس یه انقلابی در حوزه رخ بده. بنابراین یکی از بحثای جدی که مورد توجه ایشون بود توی این کتاب این است که ما نیاز به یک الگو داریم. حالا این الگو چه خصایص چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه؟ سه رویکرد الگویی رو مطرح کردن. اولین رویکردش این است که ما یک الگوی مشارکتی، یعنی همه حوزویان باید دست به دست هم بدن یک الگو طراحی بکنن. الگوی سفارشی و الگوی تمرکزی خب به هر حال یه الگویی است، اما الگوی مطلوب نیست. الگویی که همه بزرگان حوزه، همه مراجع، همه عازم، اساتید در اون مشارکت بکنن و نهایتا ما برسیم به اینجا که بهترین مطلوب حوزه اون الگوست، اون الگو الگوی مطلوبی است که ایشون بهش توجه دادن. و یه الگوی ترکیبی هم هست که بالاخره اهم از الگوی متمرکز یا الگوی مشارکتی است، اینجا بحث کرد. این اولین سطحی است که در کتاب ایشون مورد توجه قرار گرفت. یه سطح دیگه از تحول در حوزه داریم که حالا من بیشتر ناظر به پژوهش هستم، چون مرحوم بیشتر روی کرده پژوهشی داشت، بنابراین من از این منظر به بحث توجه خواهم کرد که الگو و در واقع سطح دوم پژوهشی در حوزه تحولی چجوری باشه. اولین بحثی که مطرح هست در حوزه پژوهش اولویت گذاری های پژوهشی است. یعنی چی؟ یعنی که در حوزه وقتی ما به سمت عرصه پژوهش میریم و میخوایم تحول ایجاد بکنیم، مهمترین مسئله ای که مورد توجه است اولویت های ما چیست. متاسفانه اون چیزی که امروز مشاهده میشه در عرصه پژوهش این است که پژوهش ما اولویتاشو از دست داده. هر کسی از هر جهتی احساس میکنه که باید یه پژوهشی انجام بده، باید یه کاری انجام بده، امکاناتی دستش میفته شروع میکنه به کار کردن، بدون این که ما ببینیم اولویت ما در این زمان در این شرایط برای وضع موجود ما اولویت ما چیست شروع میکنیم. لذا شما تو بازار ببینید ده ها کتاب راجع به طهارت، راجع به صلات، راجع به مباحث الفاظ، همش هم تکراری است، حرف نو هم توش نمیبینید. یعنی هر کس وارد تدریس میشه اولین کاری که میکنه همون کتابش رو برمیداره چاپ میکنه، امکاناتی دستش میفته زود اقدام میکنه، یه مرکز یه مجوز میگیره کنار بیتش کنار خونش شروع میکنه یک کارای پژوهشی. بعد سرجم این پژوهش رو شما وقتی میبینید واقعا اولویتی توش نمیبینید. بنابراین یکی از اولویت‌های پژوهشی ما در عرصه تحول حوزه این است که باید اون جهتگیری های کلان مشخص بشه. نکته بعدی بالاخره ظرفیت های حوزه، مزیت های نسبی حوزه، امکانات حوزه محدودن. اینجور نیست که ما هر کاری دلمون بخواد بتونیم انجام بدیم. حوزه یه سری امکانات محدود داره، با توجه به اون امکانات، اون فرصت ها، اون ظرفیت ها باید تصمیم گرفت. خب این از اون چیزایی است که در سطح دوم به شدت ایشو بهش توجه کردن که باید از این ظرفیت ها به نحو احسن ما استفاده بکنیم، این ظرفیت ها رو به کار بگیریم. من امروز خدمت شما عرض میکنم در حوزه ما به رغم همه مشکلاتی که داریم ظرفیت فوق العاده ای ما داریم. همین مقدار خدمتتون بگم در انجمن های علمی حوزه ما حدود 3000 نخبه فکری تو این مجامع و نهادهای و انجیو های علم نهاد با هم جمع شدن. ظرفیت فوق العاده است. خب چقدر از این ظرفیت الان استفاده میکنیم؟ متاسفانه باید بگم خیلی کم. بنابراین سطح دوم تحول اینه که از این ظرفیت ها استفاده بشه. اگر میخوام حوزه به سمت ترقی و تعالی پیش بره اینا ظرفیت های ماست. و در کنار این استفاده از ظرفیت ها یه سری مزیت های نسبی ما داریم، یعنی مزیت هاییست که ویژه ماست، ویژه این زمانه، دیگران این مزیت ها رو شاید ندارن یا الان ندارن، این مزیت‌ها، شناسایی اونها، به کار گرفتن اونها، یکی از مسائلی است که در تحول بسیار مهم هست. استفاده از فرصت‌ها، بعضی از وقتا فرصت‌هایی در حوزه پیش میاد که اگر به موقع از این فرصت‌ها استفاده نشه، شاید هیچ وقت دیگه این فرصت‌ها پیش نیاد. همیشه شرایط برای تحول آماده نیست. بعضی از موضوعات شما همین الان اگر در حوزه بخواید دست بهش بزنید همه مخالفن، ولی شاید 10 روز پیش اگر میخواستید تحول ایجاد بکنید در اون عرصه، زمینه آماده تر بود و فردا شرایط دیگه ای ممکنه پیش بیاد. بنابراین زمان و فرصت ها بسیار کلیدی است، وضعیت بسیار کلیدی است که باید از فرصت ها استفاده کرد در راستای تحول. و تعجب تهدیدها، تهدیدهای فراوانی در عرصه پژوهش متاسفانه ما باهاش گرفتار هستیم. محققین عزیز توجه دارید که امروزه بسیاری از آفتها در عرصه پژوهش واقعا ما گرفتار شدیم. ببینید تکرارهای ممل در عرصه پژوهش خیلی اذیت کننده و تحشیه نگاری، تعلیق نگاری. حالا به حمدالله یه مقدار در عرصه فقه بهتر از گذشته شدیم. در گذشته شما وقتی نگاه میکردی همه 90% آثار حوزه شرح و تعلیقه بر همین آثار موجودمون بود. هی دائما متورم میشد، اینقدر متورم میشد که کسی دیگه جرأت نمیکرد که نقد کنه اینا را. هیچ کس هم به سمت ساده سازی نمیرفت. لذا همین الان شما بین بعضی از آثار فقهی اصولی که در حوزه ما داریم که همین امروز هم در واقع مبتلا به جدی ما هاست و همه امتحانات در عرصه حوزه و خبرگان و مجلسین و نمیدونم اینا رو همینا میچرخه، کفایه آخونده. کفایه آخوند رو بعد از حدود 200 سال، حالا کمتر از 150 سال، ما هیچ نتونستیم اینو ساده سازی کنیم، بروزش کنیم و قابل فهم عمومیش کنیم. اینقدر این کتاب هنوز متورم و ثقیل و بغرنج هست که هر کس یه صفحهشو بتونه خوب ترجمه کنه برای خبرگان مجتهد میشه. یه صفحه از کفایه برقه اجتهاد بد میدن. یعنی چی؟ یعنی این که ما هنوز تو 250 سال پیش موندیم. عرصه دانشی ما هنوز تحول خیلی درش رخ نداده. بنابراین یکی از بحث‌های جدی تکرارها، تحشیه نگاری ها، تعلیق نگاری ها، مغلق گویی ها، قلم بنویسی ها، اینا امتیاز متاسفانه در عرصه پژوهش ما و توجه نکردن به خلأ ها. ببینید دوستان، در عرصه پژوهش ما خلأ های فراوان داریم، ولی با وجود 200 مرکز پژوهشی در همین قم، باز ببینید هیچ که به سمت اون خلأها نمیره. اونا همجور موندن، همه به یه سمتایی که یا کارا موازی و تکراری است یا کارایی است که واقعا اولویت درجه یک نیست. این از مشکلاتی است که در تحول و در سطح دوم تحول باید بهش توجه کرد. سطح سومی از تحول که ایشون بهش توجه دارن، توجه به اقتضاعات زمان و مکان، توجه به نیازها، ضرورتها و مسائل مختلفی که هست. اینها مخصوصا در ارتباط با نظام اسلامی، تعبیر قشنگی که مقام معظم رهبری در ارتباط با دفتر تبلیغات داشتن سالهای پیش، فرمودن که دفتر باید تقویت کننده مبانی تئوریک نظام اسلامی باشه. واقعا الان ما بخوایم ارزیابی بکنیم چقدر ما تقویت کننده هستیم. عرصه پژوهش ما چقدر داره مشکلات نظام رو ساپورت میکنه؟ خیلی مشکل داریم و نقیصه ها اینجاها خیلی زیاد هست. یا یه نکته، ما معظم رهبری در دیدار با مسئولین دفتر داشتن سالها پیش، فرمودن دفتر تبلیغات باید در واقع این دفتر بخش روشنفکری دینی حوزه هست. خب این روشنفکری دینی یعنی چی؟ ویژگی هاش چی هن؟ مختص هاش چی هن؟ و این روشنفکر دینی که مصداقش دفتر تبلیغات هست، و مرحوم امیر مدرس هم از همین جا برخواست و مجموعه دوستان الان در دفتر تبلیغات تشریف دارید. ویژگی روشن فکر دینی در عرصه پژوهش یعنی چی؟ این از اون بحثایی است که به رغم اینکه مخاطبش ماها بودیم ولی خیلی روش کار نکردیم. امروز روشن فکر دینی توی بحث‌های روشن فکری و دانشگاهی از بحث‌های پارادوکسیکال تناقض نما تلقی میشه و کسی هم در از بین پژوهشگران دینی کار جدی اینجا نکرده. خب ببینید، یکی از بحث‌های جدی که من فقط یه اشاره‌ای بکنم که ما در این عرصه خلأ جدی داریم در تقویت مسائل مربوط به نظام اسلامی، یه اشاره فقط به عرصه پژوهش بکنیم. تو همین بازار پژوهشی ما بعد از 37 سال کتاب نوشته شده توی این حوزه ما و بعد از 37 سال تجربه حقوقی، تجربه نظام ولایی در کشور کتاب نوشتیم و اونجا یادآور شده که ولی فقیه می تواند خودش متصدی کل حکومت بشه و ولی فقیه اصلا نیاز به قوای حکومتی نداره، خودش میتونه قوه مجریه و مقننه و اجراییه را داشته باشه، دست خودش باشه. خب بعد 37 سال تجربه کردیم، همه هنر امام در جمهوریت اسلامیت و جمهوریت نظام اسلامی خودش رو نشون داده، بعد 37 سال داده ما میگیم که اسلامیت نظام اصلا نیازی به قوا و اینها هم نداره. این یعنی چی؟ کمک به تقویت نظام اسلامی است؟ یا بعد 37 سال میگیم که اصل در جمهوری اسلامی حکومت اسلامی است، جمهوریتش تزیینی و تشریفاتی است، رأی مردم هیچی نیست، مهم نیست، رأی فقط به خاطر این است که اون حکومت اسلامی که اصالت دارد، مشروعیت دارد و اصلش اون همه چیز هست، مردم کمک کنن در خارج محقق بشه. حالا مردم هم نبودن، از هر طریق دیگه ما ایجادش کردیم، کردیم دیگه، مردم کمک میکنن. خب واقعا بعد 37 سال، بعد 37 انتخابات بسیار چالشی در این کشور، این حرف چه کمکی به تقویت مبانی تئوریک نظام اسلامی است که ما میه مطرح میکنیم؟ یا بعد از این همه بحثایی که ما معظم رهبری راجع به مردم سالاری دینی کردن، ما بیایم بگیم مردم هیچ کاره هست، مردم هیچ نقشی نداره، واقعا این کمک به مبانی تئوریک هست؟ لذا خواستم بگم که در عرصه پژوهش بعضی از تهدیدهای جدی و بعضی از مسائلی که احیانا به زمان و مکان توجه ندارن، اینها وجود دارن. سطح چهارمی که در عرصه تحول در حوزهشون مطرح کردن، بحثی است که مقام معظم رهبری تحت عنوان نهضت نرم افزاری و تولید علم و الگوی اسلامی سازی معرفت و بحثای از این قبیل بود. خب از اون بحثای جدی بود که واقعا مقام رهبری در حوزه ضرورتش رو احساس کردن و این نهضت نرم افزاری جز از حوزه از هیچ جا بر نمیاد، متصدیش حوزه است. خب بعد از بیش از 10 سال در عرصه پژوهش واقعا ما موفق شدیم این نهضت رو راه بندازیم. این بحث کرسی‌های نظریه پردازی که آقا فرمودن در حوزه باید راه بیفته، چقدر ما تونستیم اینجا موفق بشیم، چند تا نظریه رو ما الان به ثبت رسوندیم. البته این مشکل کلی کشورمون است، همون دفتر کرسی‌های نظریه پردازی که در وزارت هم تشکیل شده، همه نظریاتی که دفاع شده 99% حوزویان ما هستن اونجا، دفتر نظریاتشون اونجا بردن، ولی واقعا توی حوزه ما کار جدی نکردیم، خلأ داریم و پژوهش ما سرگرم شده به کارهای بنیادی که یه بخشیش زمان رو فراموش کردن. ما الان در عرصه مسئله شناسی، در عرصه های زندگی سیاسی جاری واقعا نیاز به عرصه پژوهش داریم. پژوهش ما از زندگی سیاسی جاری بریده، نظریات ما عمدتاً اگر نظریه هم صدق بکنه رفته روی مباحث بنیادی، مسائل کلانی که فعلا به درد جامعه امروز ما نمیخوره. لذا یکی از بحث‌های جدی که در تحول حوزه باید روش توجه داشت اینه که این کرسی‌ها، این نهضت باید شارژ بشه، این کرسی، این نهضت باید واقعا تقویت بشه. و یک جایی مثل دفتر تبلیغات که به حمدالله یکی از جاها و مراکز بسیار سودمند و با تجربه طولانی به اندازه عمر انقلاب تجربه هست اینجا و نیروهای خوبی هم اینجا متمرکز شدن، باید جهتگیری ها بره به این سمت. این کاری که ما در واقع به نوعی گرفتار روزمرگی شدیم، به نوعی گرفتار کارهای بنیادی که معلوم نیست که اینا بناست مورد توجه قرار بگیرن، یه قدری باید بیم به سمت زمان و سمت مسائل روز و توجه بکنیم به از همونجا که اومدیم. من دیگه حس کردم داریم یه اختیار بهم بدی. بنابراین یکی از سطوح تحول همین بحث نهضت نرم افزاری کرسی‌های نقد و نظریه پردازی است که خبر بشارتش میتونم خدمت عزیزان بگم. سال گذشته یک نظریه در حوزه دفاع شد در طرف انجمن‌های علمی حوزه که مکانش هم توی دفتر تبلیغات بود. بعد از اون ما دیگه کار جدی نکردیم. خلا کاملا ملموس تحول علمی، تحول پژوهشی توی این عرصه است. اگر کار نکنیم واقعا انتظار تحول، انتظار حوزه انقلابی شعار خواهد بود. بنابراین توی این عرصه باید کار کرد، مخصوصا بحث نقد و مناظره. خب آقای جعفری حتما خاطرشون هست وقتی که چند سال پیش خدمت آقا رسیده بودن، گزارشی از کرسی‌های نظریه پردازی داده بودن. آقا فرموده بودن در زمینه مناظره چه کردید؟ ظاهرا آقایون چیز خاصی نداشتن که بگن. آقا فرمونده بودن مناظره برای من مهمه. خب ما چقدر ظرفیت مناظره تو حوزه ایجاد کردیم، فضا ایجاد کردیم که ما اصلا کسی جرئت نمیکنه تحقیق، واقعا تحقیق محققانه ای که دیدگاه های رقیب را بیاره اینجا مطرح کنه و مخالفین ما بیان اینجا مطرح کنه. یه روزی اول انقلاب مرحوم شهید مطهری، شهید بهشیم گفتن توی تلویزیون و توی دانشگاه ما کمونیست ها و مارکسیست ها و اینا باید بیان تدریس کنن. مارکسیست ها که گذشته، ما خودیامون هم نمیتونن حرف بزنن. تو همین حوزه‌مون بعضی از اساتیدمون جرئت نمی‌کنن حرفاشونو بزنن. چه فضای محققانه است که ما درست کردیم. تحول بدون این فضا، بدون فضای آزاداندیشی واقعا مقدور نیست. این تکرار مکررات خواهد بود. بنابراین در این عرصه هم به سطح آخری که هست و اونجا هم شدیداً ما خلع داریم، عرصه بین الملل حوزه، رسالت جهانی حوزه است. ما در عرصه جهانی واقعا خلع داریم. حوزه ما کار نکرده، رسالت ما شدیداً در اونجا دچار نقیصه است. ببینید من فقط یه اشاره بکنم، تحولاتی که در منطقه شکل گرفت در همین جهان اسلام، بیداری اسلامی، بهار عربی، ببینید چی شد، چه نتیجه ای داشت، انقلاب اسلامی چه بدیل هایی اونجا تونست عرضه کنه. فقط همین مقدار همتون توجه دارید که وقتی در مصر و تونس و لیبی و انقلاب شد، گفتن که الگوی انقلاب اسلامی به درد ما نمیخوره. چرا؟ چون الگوی منقهی نیست، یه الگوی کاملا شیعی است. الگوی اسلامی که فراگیر باشه ما هم بتونیم ازش استفاده کنیم به درد نمی. رفتن سراغ الگوی ترکیه و امروز الگوهای داعشی و سلفی و اینها داره حرف اولو میزنه و متاسفانه ما الان آرام آرام فقط موزه های منفی داریم علیه بدیل هامون. الگوی مثبت و الگوی قابل ارائه‌ای که بشه باش زندگی کرد تو حوزه ما تدوین نشده. پژوهش ما شدیداً در این عرصه فقیر هست و همین الان خدمت شما بگم در کل حوزه علمیه مقدسه قم ما یک دونه دکتر روابط بین الملل نداریم. یعنی چی؟ یعنی نقیصه. یعنی که ما اینجا واقعا بعد شما میخواد حوزه متحول بشه، شما میخواد خوراک بدید به همه دنیا، شما میخواد حوزه انقلابی درست کنید، برید با الازهر و نمیدونم حوزه های اهل سنت گفتگو کنید، با چه توشه‌ای، با چه امکاناتی، با چه تجربه‌ای، الگوتون چیه؟ بنابراین تحول در حوزه نیاز به این سطوحی که بر اساس کتاب مدیریت تحول مرحوم میر مدرس با یه باسادی و دستکاری البته خدمتون عرض کردم و عذرخواهی میکنم که مصدق شدیم. فقط همین مقدار عرض بکنم با توجه به تجربه و رفاقت طولانی مدتی که من با این مرحوم داشتم، واقعا هیچ وقت فکر نمی کردم که بنده یه روزی در سالگرد ایشون بخوام صحبت بکنم. بسیار سخت. ما دوران طولانی در جاهای مختلف، حالا هم از حوزه و جبهه و جاهایی که بالاخره وظیفه طلبگی ما اختصاص میکرد با هم بودیم. صفا و صمیمیت ایشون فوق‌العاده بود و فقدان ایشون واقعا برای خود بنده که رفاقت طولانی با هم داشتیم بسیار سخت بود. دعا میکنیم که خداوند انشاءالله روح پاک ایشون را با اجداد طاهرینش و با مخصوصا ارادتی که ایشون به حضرت ابوالفضل داشتون، نسل ایشون به حضرت ابوالفضل میرسید، فوق العاده ارادت داشت به حضرت ابوالفضل. و من یادم میاد هر وقت اسم حضرت ابوالفضل میومد کاملا آدم حس میکرد اون حضور رو در چهره ایشون. خداوند انشالله ایشون رو با اجداد طاهرینش مشهور کنه و به همه ما توفیق بده که در عرصه پژوهش اون نکاتی که عرض کردم در عرصه تحول حوزه انشالله پایبند و به اون عامل باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
تشکر میکنم از حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مهاجرنیا و خیلی مردم عرض میکنم محضر همه عزیزان، خاصه ریاست محترم دفتر تبلیغات اسلامی روزی میهمان حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر باقزی. سید اهل نام و شهرت نبود، آنچه ما را بیش از همه تحت تأثیر خود قرار میداد اخلاق و معرفت مثال زدنی یکشان بود. مسئولیت‌های متعدد و مهمی هم عهده‌دار بود، از مسئولیت دفتر سیاسی دفتر تبلیغات اسلامی تا سردبیری 4 ساله بر مهمترین فصلنامه اوایل انقلاب یعنی پاسدار اسلام، مسئولیت دفتر پژوهش‌های خاص دفتر تبلیغات اسلامی و این اواخر مسئولیت دفتر پیگیری مطالبات و فرامین مقام معظم رهبری از حوزه علمیه که 6 نشریه حاصل زحمات و تلاش آن مرحوم بود که باعث بالندگی حوزه علمیه شد. دفاع از کیان انقلاب اسلامی و تحلیل‌های دقیق و عالمانه را میتوان از ویژگی‌های ممتاز این شخصیت والا مقام دانست. روحش شاد و ضمیرش امیدوار، خداوند انشاءالله ایشان را با اولیاش محشور گرداند. خب با توجه به اینکه فرصتی نداریم بهره‌مند میشویم از فرمایشات حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر واعظی رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، به استقبال فرمایشاتشون میریم با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين. خب فرصت زیاد نیست، من گفتن که 12:30 جلسه تموم میشه، یعنی 20 دقیقه فرصت هست. من سعی میکنم تیتوار مطالبی رو عرض بکنم. عرض خودم که در طی مدتی که بنده با ایشون که خدایش رحمت کند انشاءالله و با اولیاش محمد و آل محمد محشور خود ایشون انشاءالله، در مدت چند سالی که همکاری داشتیم یک ویژگی در ایشون کاملا ملموس و مشهود بود و اون مسئله تعلق خاطر و عواطف بسیار شدید ایشون و باور عمیق ایشون نسبت به انقلاب و مصالح انقلاب نسبت به رهبری، نسبت به نظام حساسیتشون خیلی زیاد بود، عواطفش خیلی عمیق بود و تقریبا احساس مسئولیت زیادی نسبت به صیانت از نظام انقلاب داشتن و عمده کارهای قلمیشون و تلاش علمیشون تو این جهت بود و اونجوری که بنده مطلع بودم، هم از خودش شنیدم و هم مکتوباتی رو دیدم که ایشون بدون اینکه نام ایشون باشه و اسم ایشون باشه، ایشون در جهات مختلفی دست به قلم شده بودن و کار علمی عرضه کرده بودن در دفاع از مبانی انقلاب و آگاهی بخشی سیاسی. این البته این روحیه رو ما نمیگم نیست، در تمام اقشار و لایه‌های حوزه نمونه‌هایی هست، یعنی از متقدمین ما، از عزیزانی که سنین بالایی دارند و قبل از انقلاب میان سال بودن و فعال بودن در انقلاب، به حمدالله مشاهده میکنیم که تا به اکنون اون روحیه و اون عواطف و اون تعلق خاطر رو نسبت به انقلاب دارن، که یکی از همون ها جناب آقای جعفر گیلانی هستش که به حمدالله ثابت قدم بوده و از پیش کسبتان جهاد و مبارزه و انقلاب بودن هستن. در تا برسیم به لایه های جوان و طلبه های جوانی که گرچه اون حوادث انقلاب رو درک نکردن، تو اون زمان مبارزه نبودن، حتی در زمان جنگ هم طفلی بودن و اون واقعیت های جنگ رو درک نکردن، ولی اون عواطف و علایق نسبت به انقلاب برقراره. این هم جای شکر داره و امیدواریم که خداوند به واسطه این علایقی که ایشون داشتن و تلاشی که کردن برای و قدر خودشون به اندازه وسع خودشون تلاشی که کردن برای صیانت از انقلاب و نظام، انشاءالله در درگاه الهی به قبول حسن انشاءالله پذیرفته بشه. کتابی که ایشون این آخرین اثرشون رو من دیروز به دستم رسید مطالعه میکردم به اندازه وقتی که بود، یک جا در صفحه 116 به بعد ایشون وارد بحث انقلاب و اینها میشن و من چون اخیراً مقام معظم رهبری در جلسه‌ای که با نمایندگان طلاب داشتن روی این نکته تاکید داشتن که حوزه باید انقلابی بمانه و اون وجه انقلابی حوزه باید حفظ بشه که اگر حفظ بشه این نظام محفوظ میمونه و روی این جهت که داشتن، من صلاح دیدم تو این جلسه یه قدری راجع به حوزه انقلابی و وجه انقلابی حوزه صحبت بکنم. البته همون گونه که بارها تو جلسات خصوصی با بعضی از مسئولین پژوهشگاه و بعضی از عزیزان مدیران ارشد مجموعه عرض کردم، این بابی که حضرت آقا باز کردن در رابطه با حوزه انقلابی، این یه چیزیست که احتیاج به بحث و نظر و کار و تلاش در ابعاد مختلف داره. یعنی یه برخورد شعاری با این مسئله هست، یه برخورد عمیق و ریشه‌دار و مجاهدانه با این مسئله هست. یعنی اگر بخوایم ابعاد این بحث رو موشکافی بکنیم و بعد اقدام عملی بکنیم برای اینکه متن و بطن حوزه انقلابی بماند و این انقلابی بودن رشد و تعالی پیدا کنه، باید ابعاد مختلفی و بحث‌های جدی بکنیم. یعنی انواع و اقسام نشست‌های علمی باید برگزار بشه، جلسات کارشناسی باید کار بشه توی زوایای مختلف، مثل محورهایی مثل نسبت روحانیت با نظام، نسبت روحانیت با سیاست، عرصه‌بعد تعهدات روحانیت نسبت به انقلاب، اصلا بحث‌های مفهومی نسبت به خود این انقلاب، این حوزه انقلابی یعنی چی، انقلاب مؤلفه‌هاش چیه و تو زمان حاضر با توجه به مراحلی که نظام و انقلاب طی کرده در شرایط حاضر انقلابی بودن به چیست؟ مؤلفه انقلاب بودن چیه؟ این بحثایی است که بالاخره مشکافانه باید کار بشه. در صفحه 116 ایشون یک تعبیری میکنند و این جمله رو دارم در تعریف، میگن انقلابی و غیر انقلابی به اعتبار نوع نسبت با انقلاب اسلام ایران و اندیشه های امام خمینی به انقلابی و غیر انقلابی تقسیم میشود. یعنی آنان که اندیشه امام رو میپذیرند و نسبت مثبتی برقرار میکنند با انقلاب اسلام ایران میشن انقلابی، و اونایی که نسبت مثبتی برقرار نمی کنند با انقلاب اسلام ایران و اندیشه های امام، این میشن غیر انقلابی. خب یه تعریفه، این تعریف یه سطحی داره و یک عمقی داره. اگر ما بخوایم به سطح این تعریف اکتفا بکنیم، ممکنه یک سوء تفاهم برای ما ایجاد بشه، و اون سوء تفاهم اینه که اساساً انقلابی و غیر انقلابی یا حوزه انقلابی و حوزه غیر انقلابی یک امر عارضیه. یعنی وقتی که پدیده‌ای به نام حضرت امام ظهور کرد و اندیشه های و شکل داد، پای و زمینه و موضوع طرح انقلابی و غیر انقلابی مطرح شد، و اگر امام نبود و اگر انقلاب اسلامی ایرانی به وجود نمی اومد، اساساً تقسیم حوزه به انقلابی و غیر انقلابی بلا موضوع می شد. یعنی یک عارضه ای عارض شد، یک حادثه ای اتفاق افتاد و اون ظهور و بروز شخصیتی به نام حضرت امام با اون افکار، این باعث شد که یک تقسیم بندی زمینه پیدا کنه، تقسیم بندی حوزه به انقلابی و غیر انقلابی. ولی اگر امامی نبود و انقلابی محقق نمی‌شد، اساساً طرح بحث حوزه انقلابی، طلبه انقلابی بلا موضوع می‌شد. خب این یک تفسیره، این نگاهه. و به نظر من بحث عمیق‌تر از اینه. امام یعنی عنوان انقلابی و غیر انقلابی یا حوزه انقلابی یا حوزه غیر انقلابی، این یک عنوان مشیره، عنوان مشیری است که اشاره داره به مجموعه ای از ارزش ها و مجموعه ای از جهتگیری ها و رویکردهایی که اگر باشد اون حوزه میشه انقلابی، اگر نباشد اون حوزه میشه غیر انقلابی. امام نقشش در نه در تأسیس این ارزش ها و رویکردها، بلکه نقش امام در عملیاتی کردن و عینیت بخشیدن به این ارزش ها و این جهتگیری ها مطرح میشه. یعنی حوزه انقلابی یا طلبه انقلابی و روحانی انقلابی یک مؤلفه هایی داره که اگر اونها باشه میشه انقلابی، نباشه میشه غیر انقلابی. این مؤلفه ها و این ویژگی ها رو با امام تأسیس نکرده، امام تجمیع کرده، یک تجمیع تئوریکی کرده و موفق شده که اینها رو به منصه ظهور برسونه و نظامی رو تشکیل بده و این روح رو بدمه در حوزه ها. پس به اعتقاد بنده حوزه انقلابی و حوزه غیر انقلابی انشا و تأسیس امام نیست. به تعبیر دیگه اگر بنده بخوام با یک زاویه دیگه‌ای به قصه نگاه کنم، اینجوری عرض میکنم که حوزه مطلوب و حوزه آرمانی یک حوزه است که مؤلفه‌هایی داره. برخی از این مؤلفه‌ها مؤلفه های شناخته شده و مجمع علیه هاست. یعنی چی؟ یعنی همگان معترفند که اینها کمالات و فضائل یک حوزه مطلوب آرمانیه. همه قبول دارن که علمیت و اجتهاد و تقلای علمی از مؤلفه های حوزه مطلوبه. همه قبول دارن تقوا و تدین از مؤلفه های یک روحانی مطلوب و آرمانیه. همه قبول دارن که اخلاق مداری و معنویت گرایی مطلوبه. همه قبول دارن که در حوزه یک روحانی مطلوب، یک روحانی شایسته و آرمانی صلوات خدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوش آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. پس حوزه مطلوب و حوزه آرمانی یک سری مؤلفه هایی داره که این رو تقریبا همگان برش واقفن و همگان بهش اعتراف دارن. سخن در اینه که انقلابی بودن یکی از مؤلفه های حوزه مطلوب و آرمانیه، که البته این مؤلفه، این وجه از وجوه حوزه مطلوب و آرمانی میتونیم بگیم مجمع علیها نیست. یعنی بعضی ها ممکنه قبول نداشته باشند که این ویژگی از ویژگی های حوزه مطلوب و آرمانیه، ولی کسی انکار نمی کنه که علمیت از ویژگی های حوزه مطلوب و آرمانی، کسی انکار نمی کنه که تدین و اخلاق مداری و معنویت گرایی از ویژگی های حوزه مطلوب و آرمانیه. ولی این انقلابی بودن و بعضی ممکنه این رو به عنوان مؤلفه ندانند. کاری که حضرت امام کرد برجسته کردن این مؤلفه است و این رو در واقع بیان کرد و عملیاتی کرد که اگر این جهت نباشه حوزه حوزه ناقصی است، روحانی روحانه به اصطلاح کمال یافته و ایدئال و مطلوبی نیست. حالا من میخوام خیلی به اختصار و تیتروار، چون وقت زیادی نیست، این مؤلفه انقلابی بودن رو یه مقداری توضیحاتی بدم راجبش. به نظر بنده این مؤلفه انقلابی بودن حوزه دو وجه داره. یه وجه معرفتی و بینشی داره، یه وجه رفتاری و عملکردی داره. در وجه معرفتی و بینشی کسی که این بینش ها رو داشته باشه، یعنی در نگاه معرفتیش شناختش نسبت به دین، شناختش نسبت به جامعه اسلامی این عناصر بینشی وجود داشته باشه، میتونیم بگیم که او یک روحانی انقلابی و حوزه‌ای که در بطن و متنش این نگاه معرفتی حضور داشته باشه میشه یک حوزه انقلابی. ارکان این نگاه معرفتی به نظر من این 4-5 مورده: یک، تفسیر سیاسی و اجتماعی از اسلام، یا به تعبیر دیگه قائل شدن و اعتقاد داشتن به پیوند ذاتی میان اسلام و سیاست، نه پیوند تاریخی. بعضیا پیوند بین اسلام و سیاست رو پیوند تاریخی میدونن، یعنی اتفاق افتاد به عنوان یک حادثه، به عنوان یک واقعه چنین اتفاق افتاد که مردم زمانه رسول الله اقبال کردند به رسول الله و او رو امیر خودشون قرار دادن و پیامبر تأسیس حکومت کرد و الا در بطن و متن آموزه‌های دینی دعوت به تأسیس حکومت و دعوت به تلفیق دین و سیاست نیست. کسی میتواند یک روحانی انقلابی باشه یا حوزه‌ای میتواند حوزه انقلابی باشه که در نگاه معرفتی و بینشی خودش چنین تفسیری از اسلام داشته باشه که اسلام عجینه با سیاسته. پیوند اسلام و سیاست پیوند ذاتیه. به تعبیر دیگه دین وجه اجتماعی داره، دین وجه سیاسی داره، نه اینکه سیاست عارض باشد بر دین و یک اتفاق تاریخی باشه که در یک زمانی برای رسول الله اتفاق افتاد و در یک برهه کوتاه 4 سال خورده‌ای برای امیرالمومنین اتفاق افتاد. نه، این جزء متن و بطن اسلام. دوم، بحث اعتقاد به فقه حکومتیه. خب تو یه جلسه که راجع به فقه و هنر بود، من اونجا مفصل راجع به فقه حکومتی صحبت کردم و فرقش رو با فقه سیاسی گفتم. خیلی ها به اشتباه گمان میکنن فقه حکومتی همون فقه سیاسیه. یعنی چطور فقیه در حوزه معاملات سوالاتی ازش میشه فتوا میده، در حوزه عبادیات سوالاتی ازش میشه فتوا میده، اگر فقیهی سوالاتی در حوزه سیاست ازش شد و فتوا داد و بیان احکام کرد در حوزه امور سیاسیات، این میشه فقه حکومتی. نه، این اسمش فقه سیاسیه. فقه حکومتی یک بینشه، بینش یعنی از منظر حاکمیت به مقولات فقهی نگاه کردن. یعنی حتی ممکنه عبادیات هم و مسائل عبادی هم وجه حکومتی پیدا بکنه. هنر یه وقت هستش که کسی از فقیه میپرسه که فلان قسم موسیقی یا فلان قسم هنرورزی آیا فقهی هم مجاز یا غیر مجازه؟ این میشه فقه فردی. فقه حکومتی چیه؟ فقیه به مقوله هنر از منظر حکومتی نگاه میکنه، یعنی ظرفیت هنر رو برای جامعه اسلامی از جهات مثبتش، از جهات منفیش و کشش و ظرفیتی که هنر میتونه داشته باشه برای رشد و کمال جامعه اسلامی میتونه از اون منظر نگاه میکنه. یعنی بس فقط بحث فردی نیست، از منظر حاکمیتی نگاه میکنه به حج، به نماز، به روزه، به مسائل مختلف. این یک روی کرده، یک نگاه فقه حکومتی. سه، بازم جنبه بینشی داره، بحث عدم تفسیر انزوا طلبانه از دین و دینداری. یه نمونه و مصداق عرض بخونم، بحث انتظار و مهدویت. از منظر انزوا طلبانه نگاه به انتظار و مهدویت یک بینشه، از منظر غیر انزوا طلبانه همین مهدویت و همین انتظار پویایی و تحرک اجتماعی ایجاد میکنه. این بینش و نگاه بر وجه معرفتیه که حوزه انقلابی و فرد انقلابی و روحانی انقلابی هرگز این نگاه انزوا طلبانه رو به دین و دین داری نداره. وجه نکته چهارم در وجه معرفتی حوزه انقلاب، من تیتوار مطالب عرض میکنم، آگاهی و بصیرت سیاسیه. حوزه انقلابی و روحانی انقلابی عالم به زمانه است و بصیر و آگاه به شرایط اجتماعی سیاسی جامعه خودش و جامعه اسلامی، که دشمن شناسی که اینقدر مقام معظم رهبری هم روش تاکید داره، یکی از زیر مجموعه های آگاهی و بصیرت سیاسی. خب این چهار تا محور اصلی به نظر من اصلی ترین به اصطلاح شاخصه های وجه معرفتی حوزه انقلابی، اما در وجه رفتاری و عملکردی هم ما میتونیم ویژگی ها و عناصری رو به عنوان تأمین کننده حوزه انقلابی و روحانه انقلابی ذکر بکنیم. یک، مردمی و خدوم بودنه. حوزه فقط در بستر فکر و اندیشه و تولید علم و تقوای فردی و معنویت‌گرایی فردی خلاصه نمیشه. حوزه باید خدوم باشه نسبت به جامعه. و در جلسه ای عرض کردم اگر روحانیت شیعه امروز این جایگاه رو داره و این منزلت رو اجتماعی رو داره و یک جایگاه خاصی در بین توده های مردم داره، وقتی ما برگردیم به گذشته روحانیت و حوزه ها میبینیم که در گذشته همواره ملجأ و پناه مردم بوده و بسیاری از خیرات اجتماعی از طریق و به دست روحانیت و مراجع در واقع در بستر جامعه جریان پیدا می کرده. این خدمت رسانی، مردمی بودن و در خدمت آلام اجتماعی بودن و نقش روحانیت در کاستن آلام اجتماعی مردم، این اون چیزیست که می سازد یکی از مؤلفه های رفتاری حوزه انقلابی و روحانی انقلابی. دوم، ظلم ستیزی و یاور مظلومان بودن. سوم، سیاست ورزی اخلاق مدارانه. اینو من اینجا داره خیلی بحث بکنیم، ولی من به اختصار تمام عرض میکنم آگاهی سیاسی غیر از سیاست ورزیه. لازمه حوزه انقلابی آگاهی سیاسیه، اما لازمه حوزه انقلابی سیاست ورزی همه آحاد روحانیت و آحاد طلبه ها نیست. این نیستش که چون حوزه میخواد حوزه انقلابی باشه پس تک تک فضلای حوزه، تک تک روحانیت باید فعال سیاسی باشه. نخیر، باید آگاه سیاسی باشه. آگاهی سیاسی غیر از سیاست ورزی و فعال سیاسی بودنه. البته آن دسته از روحانیت که بنا به تشخیص و وظیفه فعال سیاسی می شود باید اخلاق مدار باشد، باید معنویت محور باشد. این اون امر لازمه. پس آگاهی سیاسی یک خصیصه عام برای همون عالم به زمانه بودن، خصیصه عام برای روحانیت و برای حوزه هاست، اما فعال سیاسی بودن نه. این لازمه انقلابی بودن نیست که همه ما فعال سیاسی باشیم و خودمون رو آماده بکنیم که نماینده مجلس بشیم، آماده کنیم تو منازعات سیاسی شرکت کنیم. چهارم، بحث حق مداری و حق گویی. روحانی انقلابی و حوزه انقلابی بعد حقیقت مدار و حق محور باشه. حالا بحث زیاده. و نکته آخر، هدایتگر و ناصح سیاسی بودن. شغل شاغل روحانیت که همون پا گذاشتن در مسیر انبیا و اولیاس، هدایتگری مردمه. این هدایتگری وجه سیاسی هم داره، در امور سیاسی باید هادی باشه و ناصح باشه. اینجا هم یک خلط مبحثی نشه. معناش این نیستش که روحانیت و حوزه ها خودشون رو تنزل بدن در حد یک حزب سیاسی که تو انتخابات نامزد معرفی کنن. هر حوزه‌ای در هر شهرستانی، هر حوزه‌ای در هر استانی اینو وظیفه خودش بدونه که مثل یک حزب سیاسی در انتخابات مجلس، در انتخابات شورای شهر، در انتخابات گوناگون بیاد مثل یک حزب سیاسی کاندیدا معرفی کنه، نامزد معرفی. خودش رو طرف قرار بده واسه اقشار مختلف مردم به نظر من بسیار اشتباهه. اون چیزی که شاخص عملکردی و رفتاری روحانی در بعد انقلابی بودنه، هدایتگر سیاسی بودنه، ناصح سیاسی بودنه، نه لزوماً فعال سیاسی. به تعبیر دیگه روحانیت و حوزه های ما باید متکفل رشد و ارتقاء فرهنگ سیاسی جامعه باشه، باید متکفل صیانت از ارزش های انقلاب باشه، باید مواظب باشه در مجالات انتخاباتی ارزش ها حفظ بشه، حوزه باید محور صیانت از ارزش های اصیل انقلاب باشه، آگاهی بخشی مردم بکنه، خطاها رو گوشزد بکنه، مراقبت بکنه از احزاب سیاسی، مراقبت بکنه از تعدی اونها نسبت به ارزش های اصیل و تغییر دادن ذائقه های سیاسی مردم. یکی از اشتباهات بسیار بزرگ و خطاها اینه که گاهی وقتا فعالان سیاسی ما و احزاب سیاسی ما به خاطر تخطی از ارزش های اسلامی ذائقه سیاسی مردم رو کج می کنن، ذائقه سیاسی مردم رو منحرف میکنن. روحانیت باید پاسدار این امور باشه، نه اینکه روحانیت طرف شود و مثل یک حزب سیاسی تو منازعات سیاسی شرکت کنه. کلان روحانیت نباید اینجور باشه، نهادهای اصیل روحانیت نباید اینجور باشه. حالا البته در میان روحانیت آهادی به عنوان فعال سیاسی هستن، اشکال نداره عضو حزبی بشن، حزبی تشکیل بدن. من سخنم در کلان حوزه های علمی است. خیلی عذرخواهی میکنم از همه عزیزان، مخصوصا از آیت الله حسین بوشهری که آدم رنجه کردن تشریف آوردن. امیدواریم که روح این مرحوم رو خداوند با اولیاش محمد و آل محمد محشور کنه و همه ما رو در اون بحثی که در آغاز سخن عرض کردم، اون روحیه انقلابی که ایشون داشت، عواطف شدیدی که نسبت به انقلاب داشت و احساس مسئولیت نسبت به صیانت از نظام رهبری و انقلاب، انشاءالله ما هم در این مسیر ثابت قدم باشیم. السلام علیکم و رحمت الله. سپاس گزارم
میکنم از حضرت حجت الاسلام و مسلم جناب دکتر بایزی، رئیس محترم دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، و باز هم حضور همه عزیزان را عرض می‌نهیم و خیلی مقدم ویژه‌ام عرض می‌کنم محضر حضرت آیت الله حسینی بوشهری، مدیر محترم حوزه‌های علمی سراسر کشور. حوزه علمی قم می‌تواند با گسترش برنامه‌ریزی شده ارتباط منظم و محتوایی با بدنه حوزه، تشکیل گروه‌های فکری برای دستیابی به راه‌های صحیح، ترویج تفکرات انقلابی، شناسایی و حل مشکلات و شبهات ذهنی طلاب در این زمینه نقش مؤثری ایفا کند. از فرمایشات مقام معظم رهبری. خب آماده میشم انشاءالله برای رونمایی از آخرین اثر علمی مرحوم حجت الاسلام و مسلمین دکتر موسی مدرس، و در اینجا دعوت میکنم از حضرت آیت الله حسینی بوشهری محضرشون باشیم، حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای جعفری گیلانی، حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر لکسایی، حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای دکتر میر احمدی و حضرت حجت الاسلام و مسلمین جناب آقای مهاجری. با ذکر صلوات ان شاء الله همراهی بفرمایید.